انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی آداک پوشش شرق
تبریک میگم با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما. بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
عصرتون بخیر باشه. با اعلام ساعت 16 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دعوت میکنم تا شنونده برنامه بارکد باشه.
بارکد
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون، به بارکد رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. این برنامه قسمت 47 برنامه است. یک سالگی برنامه رو طی کردیم و امروز با شما هستیم. من آرش سروری میزبان شما هستم به عنوان مجری، کارشناس و سردبیر برنامه. فرزانه صادقیان هم تهیه کننده محترم برنامه است. در بارکد علاوه بر بخش اقتصاد دیجیتال که رویکرد اصلی برنامه است، به مطالب مختلف میپردازیم، از جمله اقتصاد پلتفرمی، انقلاب صنعتی چهارم، روندها و ترندهای فناوری، هوش مصنوعی، بلاکچین، اپلیکیشن های موبایل و تاثیرشون در زندگیمون و کلی مطالب دیگه. اما دو تا مهمون ویژه داریم امروز و در این برنامه در 47مین بارکد. رضا آلیان، دبیر کنگره موبایل ایران با ماست و سعید رسولوف، نایب رئیس کمیسیون تحول نوآوری اتاق تهران، رئیس انجمن تولید کنندگان نرم افزار موبایل هم همراه ماست. جزء برنامه‌هایی که دو تا مهمان داریم، پس با ما و این بارکد همراه ما باشید. اما اون چی که در این برنامه میشنوید، از اقتصاد دیجیتال و اقتصاد موبایلی بهتون میگیم، به تجهیزات موبایل، گوشی موبایل، تلفن همراه و زندگی و سبک جدید زندگی موبایلیمون میگیم، از زیست بوم و اکوسیستم موبایل براتون خواهیم گفت، با انجمن موبایل بیشتر آشنا میشیم، انجمن تولید کنندگان نرم افزار موبایل، کمیسیون تحول نوآوری اتاق تهران، نقشه زیست بوم موبایل رو باز میکنیم، زنجیره تأمین یا ارزش براتون میگیم، موبیلیزه کردن صنایع رو بهتون میگیم و به توسعه اقتصاد دیجیتال و موبایل میرسیم و اینکه درک فناوری رو مسئولانمون داشته باشن و تصمیم سازانمون بر بستر موبایل هم بتونن تصمیم گیری بکنن خواهیم گفت. پس همراه این برنامه، برنامه 47 و اقتصاد موبایلیش باشید. خیلی خوش اومدید به قسمت 47 برنامه بارکد، یکی از برنامه‌های اقتصاد دیجیتالی رادیو، اونم رادیو اقتصاد. خوشحالیم که با شما هستیم. اما دو تا مهمان عزیز داریم، جزو معدود برنامه‌ای که دو تا مهمان داریم. رضا آلیان با ماست، دبیر کنگره موبایل ایران. رضا جان سلام و به بارکد ما خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتم.
ممنونم. و سعید رسولوف که نایب رئیس کمیسیون تحول نوآوری اتاق تهرانن و رئیس انجمن تولید کنندگان نرم افزار موبایل. سعید خوش حالا اینجا میبینمت.
سلام، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ممنونم، خیلی خوش اومدید هر دو. ما این برنامه‌مون مناسبتش اینه که تا جمعه 30 شهریور ماه کنگره موبایل ایران رو داریم، دومیشه، از ساعت 12 ظهر تا ساعت 21، 9 ساعت 5 روز، یعنی بیش از 45 ساعت شما میتونید بیاین نمایشگاه و کل اقتصاد موبایل اونجا جمعن دیگه. قرار هست با رضا و سعید در مورد هم اقتصاد دیجیتال، اقتصاد موبایل و کنگره صحبت کنیم. فکر کنم رضا چند سالی بزرگتره، سعید جان اجازه بدی با رضا شروع کنیم.
خواهش می‌کنم.
آره، ما هممون هم البته در اتاق فکر و شورای راهبردی کنگره با هم هستیم و سعی می‌کنیم جلو ببریم و این برنامه بهونه‌ای برای اینکه بیشتر در موردش صحبت کنیم. رضا، وقتی از اقتصاد دیجیتال میگیم و اقتصاد موبایل، کجای این اقتصاد دیجیتاله؟ میشه اینا رو با هم تفکیک کرد؟
اول خیلی ممنونم که منو پیر کردین.
نه، منظورم از ما بزرگتره.
ببینید، اقتصاد دیجیتال در واقع یک زیرساخت ارتباطی نیاز داره و یک سری در واقع ادوات که با این در واقع، یا حالا تجهیزات نیاز داره، تجهیزات سخت افزاری که توی هسته مرکزی اقتصاد دیجیتال اینها خیلی در واقع نقش کلیدی و اساسی داره. با توجه به اینکه در واقع ضریب و نفوذ موبایل در دنیا به شدت افزایش پیدا کرده، طبیعتاً در واقع از موبایل میتونیم به عنوان در واقع اون تجهیز نام ببریم و اساساً کشورهایی که تو حوزه اقتصاد دیجیتال رشد خیلی جدی داشتند که در منطقه خاورمیانه هم میبینیم چند تا کشور هستن که تو این حوزه بسیار رشد کردن، کشورهایی هستن که در واقع به موضوع تجهیز موبایل تو کشورشون خیلی بها دادن طی سالهای اخیر و طبیعتاً به همین خاطر هم هست که میبینیم که کلی سرویس ها روی موبایل دارن ارائه میدن، حتی خدمات دولتیشون در واقع روی موبایل داره توسعه پیدا میکنه و طبیعتاً با همین دست فرمون هر چقدر بیشتر جلو برن موفقیت های بیشتری هم کسب میکنه.
یه نقشه هم ترسیم کردی که حالا به اونم همتون میپردازیم که کل در واقع اقتصاد موبایل رو داشت. پس در واقع هر چیز سخت افزاری، نرم افزاری که موبایلی باشه میتونه اقتصاد موبایل رو شکل بده. بریم سراغ سعید عزیز که خودش در واقع رئیس انجمن تولید کنندگان نرم افزار موبایل هم هست، جنس نرم افزاری. سعید، نظر تو چیه؟ اقتصاد دیجیتال کجاست؟ اقتصاد موبایل کجاست؟
ببینید، واقعیتش اینه که خیلی به هم دیگه اینو پیوسته شدن، یعنی ما عملا گوشی‌های تلفن همراهمون صمیمی‌ترین یارو همراه ما در تمام ساعات شبانه روزه و اگر یه روزی شاید مثلا 15 سال پیش ما صرفا از تلفن همراه برای ارسال پیامک یا تماس، تازه اولش که پیامک هم نبود فقط تماس بود، استفاده می‌کردیم، الان کل زندگی روزمره ما داره با این ابزار در واقع پیش میره.
از مشاور یادمون نیست دیگه، رضا چون
احتمالاً ما هم شنیدیم اینا رو. نکته ای که داره اینه که مثلا از صبح که ما پا میشیم، حالا برای گرفتن تاکسی اینترنتی سراغ موبایلمون داریم میریم، خریدی بخوایم انجام بدیم، صبحونه ناهاری که داریم سفارش میدیم، آخر هفته بخوایم سفر بریم، باز برای در واقع انتخاب محل مناسب، خرید بلیط هواپیما، رزرو اقامتگاه، یا حتی تو حوزه سلامت ما موقعی که میخوایم الان ببینیم که به یه دکتری مراجعه بکنیم توی زمینه‌ای، داریم به اپلیکیشن های موبایل مراجعه میکنیم. تو حوزه بیمه همینطور، پرداختامون که در واقع فکر میکنم مخصوصا توی نسل ماها و بچه های در واقع دیگه 16 17 سال به بالا، اغلب دارن با موبایل پرداخت رو انجام میدن. به همین سبب عملا موبایل وارد حوزه های مختلف زندگی ما شده و تا حد زیادی اصلا سبک زندگی ما رو تحت شعاع قرار داده به واسطه ارتباطات و امکاناتی که داره فراهم میکنه. بنابراین یه جزء در واقع شاید خیلی مهمی از اقتصاد دیجیتال هست، به هر یک کانال در نهایت هستش که عمده سرویس ها و خدماتی که در حوزه های مختلف دارن در واقع نقش آفرینی میکنن، معمولا یکی از کانال های اصلیشون برای ارتباط با کاربر نهایی کانال موبایل هست. بنابراین این پیوستگی و ارتباط به شکل خیلی جدی وجود داره و هدف در واقع ما هم این هست که به عنوان انجمن تولید کنندگان نرم افزار موبایل بتونیم کمک کنیم که نیازهای مردم رو با اپلیکیشن های بهتری با پایداری و کیفیت و در واقع بهره‌وری بالاتری عرضه بکنیم و یه جاهایی مثل این کنگره موبایل هم محل تلاقی اجزای مختلف اون اکوسیستم یا اون زیست بومی هست که در اون حوزه دارن فعالیت میکنن که حالا میتونیم در ادامه بیشتر دربارش با هم صحبت بکنیم.
حتما صحبت کنیم. ممنونم سعید. رضا در واقع سعید هم اشاره داشت به خصوص حالا به انجمن خودشون، این انجمن وارد کننده موبایل شده، انجمن موبایل یکم از این انجمن بگو چیه چیکار میکنه؟
عرض کنم حضورتون که این تغییر نام انجمن وارد کنندگان موبایل به انجمن موبایل صرفاً یه تغییر نام نبوده، با تغییر در واقع سیاست‌های کلان کشور و همچنین در واقع اتفاقاتی که توی زنجیره تأمین موبایل تو کشور افتاد، خب هیئت مدیره انجمن از هم این هیئت مدیره هم هیئت مدیره قبلی خیلی در تلاش بودن که این گستردگی رو یا عرض کنم حضور شما مشورت دادن به دولت با این حجم گستردگی رو در قالب یک انجمن واحد در واقع پیش ببرن که توی هیئت مدیره قبل این تغییر نام و تغییر اساسنامه محقق نشد، اما توی هیئت مدیره جدید فکر کنم اواخر سال پیش بود یا اوایل امسال بود که این تغییر نام انجام شد. و از تشکل هم میدونین دیگه، تشکل های صنفی صرفا طرف مشورتی دولتن، یعنی به این شکل نیست که تصمیم گیر باشن یا تصمیم ساز باشن، صرفا میتونن در واقع توی تصمیم گیری های دولت اون نقش مشورتی رو ایفا بکنن تا اینکه منافع در واقع اون اکوسیستمی که دارن توش فعالیت میکنن حفظ بشه.
بسیار عالی. سعید در مورد کمیسیون تحول ناوری اتاق تهران هم بمون بگو. خب هم مازیار نوربخش عزیز اونجاست هم رضا قربانی، این کمیسیون چیه چیکار میکنه؟
در اتاق بازرگانی تهران نگاهی که وجود داره این هستش که حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یک حوزه تحول ساز و زمینه ساز برای توسعه اقتصادی در حوزه های مختلف هست. به همین علت عنوان کمیسیون در دوره جدید که تقریبا الان یک سال خورده البته ازش داره میگذره، از حالا عناوین متداول فناوری اطلاعات و ارتباطات فراتر رفت و با سه واژه تحول، نوآوری و بهره‌وری پیوند خورد. هدف ما هم این هستش که در حقیقت بتونیم حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات ارتباطات رو در زمینه‌های مختلف نرم‌افزار، سخت‌افزار و خدماتش رو بتونیم در نهایت تبدیل بکنیم به ابزارهایی که میخوان به صنایع و به فعالین اقتصادی در حوزه‌های مختلف سرویس بدن. چون می‌دونید اتاق به نحوی تعبیرش میکنن به پارلمان بخش خصوصی، جایی که در حقیقت نمایندگان حوزه های مختلف از صنایع مختلف، حتی حوزه معدن، حوزه کشاورزی، تجارت، تولید، صنعت همه اونجا حضور دارن. و به همین علت این نگاه وجود داشت که ما فرابخشی بتونیم به حوزه فناوری اطلاعات ارتباطات نگاه بکنیم و با چشم اندازی که در زمینه نوآوری میتونه ایجاد بکنه، تحولاتی که میتونه ایجاد بکنه و خیلی از جاها در واقع نگاه بهره وری که میتونه داشته باشه. در این حال ما همچنان خب عمده اعضایی که در کمیسیون به شکل رسمی عضو هستن و مهمانانی که دعوت میکنیم خب بسیار مرتبطن با همین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خودمون، ولی در جلسات ما از کمیسیون های دیگه و از صنایع مختلف دعوت میکنیم که دوستان بیان و انتقال تجربه داشته باشیم و بتونه در حقیقت به توسعه هم بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کمک بکنه، همین که در واقع بتونیم این ارتباط و این فصل مشترک رو با دوستان صنایع دیگه هم بتونیم ایجاد بکنیم و این اتفاق بیفته. به همین علت دیگه عنوان کمیسیون تغییر کرده.
عالی. ممنونم از رضا علیان و سعید رسولوف در بخش اول. اما یکی از بخش‌های برنامه‌مون بازارشی 01 که به آخرین اخبار اقتصاد دیجیتال در دنیا و ایران می‌پردازه. بریم ببینیم خانم مروا کاظمی برای این بخش چه خبرایی رو آماده کردن و آخرین خبر رو در بازارشی به ما عرضه کنن.
به بارکد این هفته خوش اومدید. من مروا کاظم‌زاده هستم، کارشناس فناوری، و مروری داریم بر مهمترین اخبارهای علم و فناوری این هفته. اگر اخیراً با تصاویر دیجیتالی عجیبی مثل زرافه‌ای در فضا و یا قورباغه‌ای در نقاشی جیغ ادوارد مونک روبرو شدید، باید بهتون بگم که این کار هوش مصنوعی دالیه که این روزها در فضای مجازی حسابی قوقا به پا کرده. سرویس دالی مینی که در وبسایت هاگینگ فیس از اون میزبانی میشه، با استفاده از هوش مصنوعی تونسته میلیاردها داده رو فقط از طریق متنی که کاربر بهش میده بتونه تصاویر نسبتا مرتبطی ایجاد بکنه. مهم اینه که شما بتونید دستورات درستی به این سرویس هوشمند بدین. حتی اگر متن تایپ شده‌تون مثل مثال‌های بالا عجیب و سورئال باشه و نمونه‌هایی از اون در دنیای واقعی یافت نشه. در واقع این سرویس هوشمند مثل خیلی از سرویس‌های هوشمند دیگه کمک می‌کنه تا تصورات مغزیمون رو به دنیای واقعی بیاریم. و اما خبر دوم، چین بزرگترین توربین بادی دریایی جهان رو راه اندازی کرده. این توربین بادی با ظرفیت 20 مگاوات در چین مستقر شده. هفته گذشته شرکت مینگیانگ اسمارت انرژی اعلام کرد که بزرگترین توربین بادی دریایی تک ظرفیتی رو در چین مستقر کرده. توان خروجی این توربین به 20 مگاوات میرسه و مدل قبلی همین شرکت دارای ظرفیت 18 مگاواتی بود. این توربین به گونه‌ای طراحی شده که سبک، قابل تفکیک و به شدت مطمئن باشه. البته باید بهتون بگم که روتور بادیش اندازه 12 تا زمین فوتباله. این شرکت که سابقه ساخت بزرگترین توربین‌ها رو در اقیانوس اطلس داره اعلام کرده که مقدار برقی که این توربین میتونه تأمین بکنه برای خانه 96,000 نفر در سال کافی خواهد بود. سازندگان امیدوارند که چنین توربین‌های بزرگی مهمتر از همه بتونن در برابر شرایط آب و هوای نامساعد هم مقاومت کنن. اما چیزی که این توربین‌ها رو به نسبت نسل‌های قبلی متمایز می‌کنه، استفاده از فناوری‌های جدید به ویژه هوش مصنوعیه. در واقع این نوآوری‌ها مثل بهینه‌سازی انرژی با هوش مصنوعی کمک می‌کنن که خنک‌سازی با مایع و بازیافت گرما برای ایجاد مراکز داده با انرژی خالص صفر مورد استفاده قرار بگیره. یعنی مثلا گوگل با استفاده از هوش مصنوعی تونسته مصرف انرژی مراکز داده‌اش رو تا 40% کاهش بده و همه اینها نقش حیاتی فناوری در مقابله با تغییرات آب و هوایی و اقلیم رو نشون میده. پژوهشگران دانشگاه ناتینگهام ربات‌های نازک و نرمی رو توسعه دادن که میتونن در فضاهای تنگ برای بازرسی و تعمیرات استفاده بشن. این ربات‌ها میتونن در صنایع مثل هوافضا و پزشکی به کار برن. در واقع برای بازرسی و تعمیر در محیط‌های پیچیده مثل داخل موتورها و حتی درون بدن انسان‌ها کاربرد دارن. میتونن بدون آسیب رسوندن به محیط اطراف وظایفشون رو به درستی انجام بدن. نباید از پیشرفت تکنولوژی ماهواره چمران یک غافل بشیم. این ماهواره با دستیابی به موقعیت‌های جدید در اصلاح موقعیت مداری خودش به دستاوردهای مهمی در حوزه فضای ایران رسیده. این فناوری برای بهبود موقعیت مداری منظومه‌های ماهواره کاربرد داره. رشد شرکت‌های دانش بنیان در حوزه هوافضا و الکترونیک باعث شده تا این سند با سرعت بیشتری در حال توسعه باشه و پشتیبانی از این شرکت‌ها توسط نهادهای مالی افزایش یافته. و اما آخرین خبر مربوط میشه به تکنولوژی نانو که ترکیب شده با هوش مصنوعی برای اینکه به تشخیص بیماری‌ها کمک بکنه. پژوهشگران موفق به توسعه یک سیستم هوش مصنوعی به نام آینو شدن که میتونه با دقت بالا سلول‌های سرطانی رو از سلول‌های سالم تشخیص بده. این فناوری پتانسیل بالایی برای استفاده در تشخیص زودهنگام سرطان و دیگر بیماری‌ها داره. اما در کنار این خبر نباید از فناوری کریسپر هم غافل بشیم. این فناوری به نام ویرایش ژن در حال حاضر برای درمان بیماری‌های مانند نابینایی مادرزادی و بیماری سلول داسی شکل استفاده میشه. اما از سال 2023 پژوهش‌های انجام شده تا بتونن از این فناوری برای درمان بیماری‌های پیچیده‌تری مانند آلزایمر هم استفاده کنند. شما بارکد رو از رادیو اقتصاد میشنوید.
خب خیلی ممنونم مروا کاظمی، خبرنگار خوبمون، و آخرین اخبار اقتصاد دیجیتال با رضا آلیان و سعید رسولوف همراه شما هستیم. رضا، برگردیم یک چند ماه قبل در واقع نقشه‌ای رو ترسیم کردیم برای زیست بوم موبایل. می‌خوام یکم به زبان ساده اون رو بگیم چه بخشی داره، چیکار می‌کنه که قطعا تو کنگره هم بهش پرداخته میشه، و بعد با سعید هم بریم سراغ همین اکوسیستم.
بله، عرض کنم حضور شما که این نقشه شامل 7 بخشه.
رضا فکر کنم انرژیت پایینه، باید آره انرژی ببرید. میدونم از صبح جلسه داشتی، ولی
این نقشه شامل 7 بخشه که در واقع داره چیزی رو نشون میده که هممون در جریانش هستیم ولی نگاهمون خیلی دیر بهش افتاده. ببینید، نقشه اکوسیستم موبایل یک چیزی نیست که ما ابداعش کرده باشیم و اینکه طراحیش با ما باشه، یه چیزی هست که بوده، فقط ما در واقع اینو تجمیع کردیم، کنار هم دیگه گذاشتیم اجزا رو تا در واقع باز تعریف بشه این اکوسیستم. اکوسیستم ها اساسا از چند اکوسیستم مختلف تشکیل میشن. دنیای طبیعی هم در واقع به همین شکله. تو دنیای فناوری این ویژگی رو دارن در واقع شکل‌گیری اکوسیستم ها که شما بتونید در واقع اکوسیستم هایی که حتی با همدیگه حداقل همپوشانی دارند رو هم کنار همدیگه بذارید. ما تو اکوسیستم موبایل شاید قریب به 10 اکوسیستم رو با همدیگه در واقع کنار همدیگه جمع کردیم تا اینکه به اکوسیستم موبایل رسیم. چرا اکوسیستم موبایل الان در واقع به نوعی اکوسیستم نمیشه گفت اکوسیستم مادره، ولی اکوسیستم مولده و از منظر دیگه بخوایم بهش نگاه کنیم یه اکوسیستم اجتماعی هم هستش، به خاطر اینکه در واقع این روزها موبایل ابزار اصلی در واقع کاربری مردمه. یعنی ما پیرو به در واقع فرمایشات آقای رسولوف، موبایل در واقع یه بخشی از اندام هر انسانیه. یعنی شما هر چیزی رو امکان داره خونه بخوای بری بیرون جا بذاری، ولی امکان نداره موبایلتو جا بذاری.
من برمیگردیم برمیگردیم.
دقیقاً. عرض کنم حضور شما که خب این اکوسیستم تشکیل شدنش یا نشون دادن تشکیل شدنش یک معنی داره، اما اینکه این تو این اکوسیستم چه اتفاقاتی باید بیفته اون خودش در واقع موضوع مهمتریه. به عنوان مثال خب شما میدونید ما تقریبا یک سال و نیمه که داریم روی این اکوسیستم کار میکنیم روی نقشه‌اش، ولی خب اساساً شکل‌گیری کنگره موبایل به خاطر در واقع توجه به این اکوسیستم بوده. توی این یک سال و نیم چند تا اتفاق دیگه هم افتاده. یکی از اون در واقع موضوعاتی که داریم دنبال میکنیم زنجیره تامین موبایله.
بله.
که در واقع مشتقی از زنجیره ارزش در واقع اقتصادی. یکی از موضوعاتی که داریم در واقع روش کار میکنیم موبیلیزه کردن صنایع هستش. یعنی شاید موقعی که راجع به اقتصاد دیجیتال صحبت میکنیم موبیلیزه کردن صنایع در واقع به توسعه اقتصاد دیجیتال هم به شدت کمک خواهد کرد.
بله. و سعید چقدر این زیست بوم موبایل که حالا بخشایش رو رضا گفت در کنگره موبایل، حالا چه در بخش نمایشگاهی چه در بخش محتوایی، اهمیت داده شده و ما چقدر میبینیم در پنل ها و سخنرانی ها؟
خواهش میکنم. همونطوری که آیا لینم توضیح دادن، ما دو تا بخش اصلی داره این رویداد. یکی بخش نمایشگاهی اون هست که حالا شرکت های مختلف اهم از سخت افزار، نرم افزار و خدمات میان و اونجا دستاوردهای خودشون، محصولات و خدماتشون رو معرفی میکنن. و بخش دوم در واقع بخش های محتوایی این رویداد هست که به شکل در قالب حالا یه سری پنل های گفتگو محور و انتقال تجربه و همینطور یک رویداد استارتاپی داره برگزار میشه که خب اون قسمت رو هم بیشتر خود شما دارید زحمتش رو میکشید. عملا هدف ما این بوده که بتونیم این جریان سازی رو به بخش های مختلف اجتماع منتقل بکنیم، در واقع بتونیم استعدادهای جوان رو توی رویداد استارتاپیمون پیداشون بکنیم، نیازهایی که توی بازار وجود داره رو به اونها بگیم و کمک کنیم که حالا تیم شکل بگیره و بیان روی در واقع ساخت محصولات و خدمات جدید سرمایه گذاری بکنن. و از اون طرف هم در بخش در واقع رویداد زیست بوم بخش سخنرانی هایی که داریم، پنل های تخصصی که داریم، برنامه‌ریزی که صورت گرفته حدود 20 تا پنل تخصصی در حوزه های مختلف داریم که با همین نگاه بوده که ببینیم تو چه قسمتی تاثیرگذاری بیشتره، شرکت های ما چقدر فعالیت داشتن، چقدر فاصله داریم حالا با پلتفرم های خارجی، آیا اصلا پلتفرم های خارجی الان تو این حوزه بود و نبودشون چه تأثیری میتونه داشته باشه، و بر اساس اون در واقع باکس های مختلف سخنرانی و انتقال تجربه طراحی شده که حالا در ادامه میتونیم در مورد اینا با هم صحبت کنیم تیتر که شنوندگان شما هم آگاه تر بشن که چه حوزه‌ای هست، و خوشحال میشیم که حتما در رویداد به ما سر بزنن و حضور داشته باشن.
حتما همینطوره. خیلی ممنونم رضا. اگه برگردیم روی کنگره برام بگو که چالشایی که داشتیم، حالا شاید شماره قبلیش در واقع اسفند 1401 بود که برگزار شد، چالشا چی بود؟
چالش ها داخلی بود بیشتر. ببین نکته ای که وجود داره اینه که اکوسیستم تشکیل شده است اجزایی است که در واقع توش دارن فعالیت میکنن. خب در واقع این اجزا یه بخشیشون در واقع تشکل ها و اتحادی ها هستن و یه بخشیشون هم در واقع فعالین اقتصادی و در واقع سیاستگزاران خرد و کلانی هستن که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن. طبیعتاً شما موقعی که بخواید افراد کنار همدیگه بشونید برای اینکه در واقع به یک هدف بزرگتر فکر کنید و برسید، با چالش‌هایی هم مواجه میشین و طبیعی هم از این. ما این چالش‌ها رو متأسفانه داشتیم و خدا شکر خیلی از تشکل‌ها و اتحادیه‌های یا سازمان‌های سندیکای صنفی در واقع همراهی کردن با کنگره. کافیه که یه دونه از در واقع این مجموعه ها نخواد که این همگرایی شکل بگیره و طبیعتاً از محور همه چیز خارج میشه. اما ما سعی کردیم که در واقع این حرکت رو، دوران این حرکت کنگره رو به تعادل برسونیم. خدا رو شکر حالا 26 تا 30 همونطوری که شما فرمودین کنگره تو ایران مال برگزار میشه.
بله. و سعید اگه بیایم روی جزئیات، به هر حال در پنل ها و سخنرانی ها سعی شده که کل زیست بوم موبایل دیده بشه، از حالا گردشگری و آموزش و سلامت بگیر تا بخش بانوان و بخش دیگه، یکم بریم توی جزئیات و اینکه چه کسایی رو ما خواهیم داشت در بخش حاکمیت، در بخش دولت، در بخش خصوصی و در بخش کارشناسان و مخاطب اینا کیا میتونن باشن.
خواهش میکنم. ما دقیقا توضیحی که شما دادید دقیق بود. ما تو روز اول داریم بعد از مراسم افتتاحیه برنامه این رو داریم که پنلی با محوریت خود اقتصاد دیجیتال داشته باشیم و نقش موبایل، نقش پررنگ موبایل در اون رو بتونیم با هم دیگه مرور بکنیم، که در واقع توی این پنل هم از نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی حضور دارن، هم نمایندگانی از سمت وزارت ارتباطات و وزارت سمت حضور خواهند داشت که بتونیم از زوایای مختلف فرصت و چالشایی که توی این حوزه هست رو با هم مرور بکنیم. در روزهای بعد در اون در واقع باکسایی که خدمتون گفتم، مثلا توی یه روزش تایم اول ما کاملا متمرکز خواهیم بود روی سه محور: تولید موبایل، واردات موبایل و خدمات گوشی‌های موبایل، که در این قسمت در واقع همونطوری که آیالیان هم توضیح دادن انجمن موبایل داره میاد نقش آفرینی میکنه و دوستان مختلف از شرکت‌هایی که تو این زمینه فعالیت دارن میکنن، مدیران عاملشون حضور خواهند داشت، همینطور از وزارت سمت و وزارت ارتباطات هم در واقع نمایندگانی رو خواهیم داشت. توی یکی از این بخش‌ها ما در حوزه تجارت الکترونیک و حوزه لوجستیک می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم. حالا دیگه تجربه خرید اینترنتی رو ما فکر می‌کنم اکثر ماها دیگه داریم، بعد از کرونا من فکر می‌کنم خیلی این فراگیرتر شد و تجربه وسیع‌تری رو برای مردم فراهم کرد و خب شاهد این هم هستیم که خوشبختانه سهم تجارت الکترونیک در کشور ما داره نسبت به کل خرده فروشیمون رشد پیدا میکنه و معمولا بیشتر اینها هم دارن هدف گذاری میکنن که بخش زیادی از این تو حوزه موبایل اتفاق بیفته. بنابراین این دوتا حوزه حوزه مهمی است. حوزه لوجستیک هم که هم حالا بحث‌های مرتبط با در واقع پست و ارسال کالا و اینها هست، هم خود در واقع سیستم تاکسی‌های اینترنتی و زنجیره ارزشی که در واقع داره شکل میگیره توی این حوزه. یکی از بخش‌های خیلی جدی و مهم ما حوزه فینتک هست که حالا خودش زیر مجموعه مختلفی داره. تو در واقع قسمت لنتک رو خواهیم داشت، حوزه بلاکچین و رمز ارز رو خواهیم داشت. تو این قسمت هم جایی که ما در واقع تشکل تخصصی داریم سعی می‌کنیم از هیئت مدیره تشکل‌ها دعوت کنیم نماینده داشته باشن و از این سمت هم سعی می‌کنیم حالا دو سه تا از پلتفرم‌هایی که در واقع جا افتاده‌تر هستن مدیرانشون رو دعوت بکنیم و در هر قسمت هم برنامه‌ریزی برای این هست که ما بتونیم نمایندگانی از رگولاتور یا اون سازمانی که متولی هست توی اون حوزه رو داشته باشیم که این فضای گفتگو بتونه به برطرف شدن چالش‌ها و موانعی که بر سر راه کسب و کارها هست کمک بکنه. یکی از حوزه‌هامون حوزه محتوایی هست که حالا تو حوزه محتوایی ما هم خود اپلیکیشن‌های موبایل داریم، هم بازی‌های موبایل و هم پلتفرم‌هایی که تو حوزه ویدیویی و تصویری، حالا اهم از VOD و UGC دارن فعالیت می‌کنن. یکی از قسمت‌های دیگه که خیلی جذاب هست برای خود من حوزه تبلیغات، برندینگ و شبکه‌های اجتماعی هست. من فکر می‌کنم اغلب ماها تایم بیشتری از استفادهمون با موبایل داره تو شبکه‌های اجتماعی در واقع سپری میشه. می‌خوایم تو این قسمت صحبت کنیم کسانی که به عنوان اینفلوئنسر دارن فعالیت می‌کنن، ببینیم اصلا درآمدشون چطوریه، اصلا چه کار می‌کنن که انقدر دیده بشن و تو این حوزه در واقع من فکر می‌کنم صحبت‌های جذابی خواهیم داشت و در واقع مهمانان خوبی رو هم برای این قسمت دعوت کردیم. حوزه گردشگری، حوزه سلامت و حوزه آموزش رو در یک باکس حدودا 3 ساعته با 3 تا محوریت مختلف خواهیم داشت و در نهایت موضوع در واقع نوآوری، هوش مصنوعی و یه قسمت هم می‌خوایم حتما از بانوانی که به عنوان کارآفرین دارن فعالیت می‌کنن دعوت بکنیم که انتقال تجربه داشته باشن و در این حوزه بیان و صحبت‌هاشون رو انجام بدن. خیلی کنداکتور واقعیتش اینه که فشرده‌ای داریم و امیدوارم هستیم که انشالله بتونه از لحاظ محتوایی محتوای خوبی رو تولید بکنه و به در واقع کمک خود شما و همه دوستانی که دارن به ما کمک میکنن توی بازنشر این هم بتونیم در واقع کار ارزشمندی رو انجام بدیم، چون به هر حال رویدادها این چنینی معمولا یه قسمتش حالا اون کسانی هستن که حالا میان تو نمایشگاه یا تو خود رویداد و بازدید میکنن، اما معمولا بازتاب این در شبکه‌های اجتماعی و در قالب اخبار و اطلاعات خب بیشتره، مخصوصا که روزهای پایان شهریور روزهای شلوغی هست و خب شاید دوستانی که شهرستان هستن